امیر عطا جولایی. با بازی ایوب آقاخانی، علی میلانی، علی اصغر دریایی، محمد رضا قلمبر، احمد هاشمی، شقایق خاکی‌پور. سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، گوینده بهناز بستان‌دوست، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت نهم.
یاران و عزیزان همراه سلام. در قسمت‌های پیشین برگردان نمایشی رمان جاودانگان شنیدید که دختر شاهزاده در شب دوم خاطره‌گویی‌هاش به گذشته دور میره، حدود 300 سال قبل. از این میگه که در دوران افول حکومت صفویان با خانواده‌اش در خانه اعیانی زندگی می‌کرده. خدم و حشم و اعوان و انصار به راه بودن و زندگی بر وفق مرادشون بوده تا اینکه سربازهای افغان با حمله به پایتخت همه چیزو به تصرف خودشون در میارن و سلطان حسین هم به زانو در میاد. در همین حیث و بیس، زن شازده با همدستی همسر یک حکیم دارو فروش در تلاش به راز جاودانگی دست پیدا کنه. حکیم داروی ابداع میکنه و خانواده به هیئت خوناشام در میان. حالا اونا به آرزوی جاودانگی و فراتر رفتن از ماجراهای سیاست و اجتماع روز رسیدن، اما مشکلات تازه سر باز میکنن. دختر از گرفتاری های برادرش میگه که با شروع زندگی تازه پی به اهمیت پرورش گرگ برده. در همین حین یکی از کنیزان فدای شهوت قدرت و جاودانگی اهل خونه میشه. پدر هم که از ابتدا تمایل چندانی به تعقیب امیال زنش نداشت، ناگزیر همراهی میکنه. دختر در فرازهای از داستانش مکث میکنه تا آمادگی پذیرش بقیه ماجراها رو به کاراگاه بده. در این حال به اون قول میده که با پایان این شبهای دراز و خاطرهاش امکان آزادی رو به اون ببخشه، چون باور داره حکایت طول و دراز خودش و خانوادش باید جایی نوشته و ثبت بشه. از آینشون برای شروع دوران خوناشامی میگه. برادرشو در جمع خودشون خطرناکترین میدونه و حمایت مادر رو عاملی تأثیرگذار در مسیر سبوعیت انانگسیخته برادر ارزیابی میکنه. میمونه قصه گذشت زمان و اینکه چی شد که به اینجا رسید. دختر در شب پایانی از مهری که در این مدت به کاراگاه پیدا کرده میگه. کاراگاه هم دریغ داره از این بابت که در موقعیتی نامناسب به هم برخوردن. قرارها رو میذارن. کاراگاه به کمک راهنمایی های دختر فرار خواهد کرد. فقط به دختر قول میده اون و بقیه رو در تابوت هایی که قرن ها در اون میخوابیدن بسوزونه. کاراگاه پس از وداعی تلخ در آستانه سحر به سراغ تعیین سرنوشت میره. لطفاً با ما همراه باشید.
جناب کاراگاه؟
بله.
صبحانه میل ندارید قربان؟
بذارش دم در.
به چشم. اما برای عرضی واجب باید بیام تو.
در که قفل نیست، تو هم برای اومدن به هیچ جا در این قصر ظاهرا نیازی به جواز نداری. شاه کلید مجسم.
خیلی اومدن اینجا، هر کدوم سرنوشتی داشتن واسه خودشون، یه جورایی هم راه گم کرده بودن.
نمیدونم چرا هر کسی راه گم میکنه میاد اینجا.
بدبین نباشید قربان.
میشنوم.
جناب شاهزاده فرمودن برای سرکشی مورد نظرتون به اراضی اطراف همینطور که در ذهن داشتید همراهیتون کنم.
نیازی به همراه ندارم.
برای راهنمایی در طول مسیر ممکنه نتونید پیداش کنید.
برای آدمهای قدیمی هیچ عجیب نیست که همه چیزو با معیارهای مستعمل خودشون بسنجن.
متوجه نمیشم.
من مجهز به ابزاری هستم به نام نقشه. چیزی ازش نشنیدی پیرمرد؟
جسارته، اما چرا خشمتون از مسئله و جای دیگر رو با فراموشی انصاف به بنده نسبت میدید؟ من و شما که هم سن و سال هستیم.
کارتون رو گفتید، جوابتون هم شنیدید. من با شما بهشتم نمیام.
بسیار خوب، ولی باید جهت جغرافیایی اراضی مورد نظر رو طبق دستور حضرت عجل به اطلاعتون برسونم.
گفتم خودم اطلاع دارم.
در نقشه مناطق خطر نیومده جناب کارگاه، مضاف به این که دسته ای از ساکنان این سرزمین رو هنوز مال خود میدونن و به شما اجازه نخواهند داد از هر جهتی که بخواید واردشون بشید یا سیاحتشون بکنید.
اطلاعات زی قیمتی بود، فقط یک نکته مبهم بود. چرا حضرت عجل در این مورد انقدر دیر به فکر همکاری با مهمانشون افتادن؟ تصور نمی‌کنید زیادی دارید به این ماجرا پرو بال میدید.
من از نیت حضرت عجل هیچ اطلاعی ندارم، اما چرا پروبال؟
برای پوشاندن چیزهایی در گوشه و کنار این قصر.
حضرت عجل کلیه اسناد مورد نیاز شما برای رسیدگی به این دوسیه رو به سرعت در اختیارتون گذاشتن. چرا باید چیزی رو بپوشونم؟ بنده به گواهی سالهایی که در خدمتشون بودم به شما اطمینان میدم که هرگز نخواستم. و
شبیه متن‌های مغلق حرف میزنید آقا.
نطقم کور شد.
مثل اینکه بعدت نمیاد اینجا پیش من بیستی و ساعتها در وصف فضایل حضرت عجل داده سخن بدی. تا شب وقت زیادی مونده. راحت با راحت راحت
شب
ببینم. تو که نمیخوای وانمود کنی، نمیدونی که من میدونم.
چیو میدونید؟
باید بگم خیلی خیلی شیطان تر از اونی هستی که فکرشو میکردم جناب آقای پیش خدمت نما.
شما رسمن دارید به من توهین میکنید.
اگه به توهینام ادامه بدم منو میخوری؟
چی فرمودید؟
خوب شنیدی چی گفتم.
کاری نکنید پشیمانی به دنبال بیاره.
آها.
مهر حضرت عجل به یک دوست چیزی نیست که این روزا بشه.
آخ چقدر ناناز شدی تو امروز. اگه دیگه کاری با مهمان ناخوانده اربابت نداری برو. صبحانه علات رو هم نوش جان میکنم، قول میدم. خوب شد؟
باورم نمیشه.
تو که داری با چشم خودت میبینی. صبحانه تو از پنجره پرت کردم بیرون. چطور این همه جنگ و درگیری به عمرت دیدی و باورت شدن؟ فقط حرفای من رو باور نمیکنی؟
شما همچنان از بیخوابی رنج میبرید جناب کارگاه.
خیلی چیزها هست که آدم به چشم خودش نمیبینه.
مثلا چی؟
مثلا بیخوابی.
اما شما هم الان
نه دیگه نشد بازری با هم بحث میکنی یارو. گفتم بیخوابی توصیفیه که تو داری از حال من میکنی، معنیش این نیست که من جدی جدی بیخواب شده باشم.
حضرت عجل مرد خیلی بزرگی هم.
آخه
تا حال پیش نیامده بود یکی از مهمانان ما برای ایشون مشکلی به وجود بیارن که باعث بشه
اجازش بهشون داده نشده بود.
منظورتون چیه؟
خیلی ساده است. شما این همه دشمن دارید، اما هیچ کدام جسارت این که بیان اینجا و زمین‌هایی که حضرت عجل ازشون غصب کرده رو پس بگیرن ندارن. این یعنی چی؟ یعنی کار به ایجاد مشکل نمی‌کشه.
خیلی ها دنبال زدن ریشه حضرت عجل بودن و هستن.
حضرت عجل ایشون نمیگی چرا دقیقا انقدر دشمن دارن؟
من متوجه منظورتون نمیشم.
متوجه شدی و داری برای فکر کردن وقت میخری مردک؟ جواب منو بده سریع.
خب هر آدم بزرگی دشمنان خودش داره.
بزرگ؟
شما هیچ میدونین ایشون در چند جنگ حاضر بودن؟
دلاوری در سرکیسه کردن مردم بینوا در طی چند دوره حساس تاریخی، اینه دستاورد. بله؟
شما نیاز به استراحت و حتی دوا و درمون
کلابود خوبش باز هم در دستان تو و حضرت عجب پیدا میشه.
بله اگه بخوای.
گفتم که هر کی گزارش به این اطراف میفته باید از یک ناحیه از بدنش معلول بشه یا به کل معدوم.
آخه چرا اینقدر به ما و این قصر گمان بد میبریم؟
چون همیشه از هفت چاک این قصر صدای آدم میاد. میخوای بگی نمیشتم یا آقای مراقب؟
خب پیش میاد که جک و جونوری چیزی از سرما پناه بیاره.
چرا جک و جونوران از دیکی به تو و حضرت عجل رو انتخاب میکنن برای گرمتر شدن؟ تو خیال کردی با چی طرفی مردیش؟
آخه خونه های دیگه نسبت به اینجا سردترن.
یه بزرگی که از همه جا گرمتره. عجب.
خب نمیفهمم اشکالی چیه؟
پرت نگو آقا، تو این خراب شده بعد از یک مدت کسی نه گرما میفهمه نه سرما نه تشنگی نه گرسنگی. شما اینجا چی میفهمید از گرما و سرما؟
خب برای تازه واردا همیشه شرایط متفاوته.
هر راستی داره شب میشه. بودو برای که چاکر منشی جلوی اربابت یه و دیر نشه. بودو دیگه بودو معطلی چی هستی نانا زمان؟
شما حالتون خوب نیست.
چه احوال آقای کاراگا؟
چه عجب که شما رو پیش از شام هم دیدیم.
نظر لطفتونی. باور کنید از اینکه فهمیدم به خاطر دیرکرد من در انجام وظیفه مکدر شدید سخت ناراحت شدم.
این دیگه اسمش دیرکرد نیست. پرهیز شما از همکاری با قانون مملکتی قابل درکه. اگر جز این بود من تعجب میکردم.
چطور؟
اینجا کم کم دارم احساس میکنم کسی مثل شما نه نیازی به خوراک داره نه پوشاک، به هیچ چیز نیازی نداره. شما دیگه نه بیدارید نه خواب، شاید هم همیشه خوابید. کسی چه میتونه؟ بگذارید خیالتون رو راحت کنم، من دارم شرم رو کم میکنم.
دو نفرمایید. اومد و شاکی ما حالا حالا پیداش نشد. باز هم بنا دارید تشریف ببرید؟ کجا بهتر از اینجا؟
استنکاف خودتون رو به پای شاکی بی هویت نگذارید. این شمایید که دارید همه ما رو بازی میدید آقا.
بله؟ من که از ابتدا بهتون گفته بودم. اتفاقا خود من هستم که این بسط شکایت دارم که چرا در حقم اجهاب شده.
من طرفم رو هر جهنمی رفته باشه گیر میارم.
خب پس چرا این بزرگوار رو نمیارید با من روبرو؟
این آدم ها محترم تر از اونی هن که بخوان با امثال شما سرشاخ بشن. بگذاریدش به عهده من.
امر متاعه.
همین وقت های سال باید پیداشون شه. گرسنگی کشیدن و تظلم خواهی و بیحاصل هم حدی داره.
خب بگید بیان.
شما نمیدونید اگر معتقدید به این که در حقتون اعترافی شده اولش باید برید عدلیه و متنی تنظیم کنید.
البته که میدونم.
خب
مسئله من اینه که چطور شما رو به نحوی علیه من تحریک میکنن که آداب مهمانی و میزبانی رو از یاد میبرن.
خب اون یک بحث دیگه است.
من وقتی میبینم شما دارید یک طرفه به قاضی میرید ناچارم شما رو به آرامش دعوت کنم تا ببینید ماجرا وجوه دیگه ای هم
چه
داره.
چه وجوهی؟ این که شما با تمهید با معنای دفع وقت به شکل حداکثری دارید منو مقیم دائمی اینجا میکنید تا دوسیه بلند و لنگینتون رو از ببرم.
من جزیه معوقه ندارم.
برای ملک غصبی چون این چیزی تعریف نمیشه که کسی دنبالش بره.
غصبی بودنشو اثبات کنید. من اینجا رو ترک میکنم. شما آمدید در منزل شخصی منو دارید بهم اتهامی به این بزرگی میزنید؟ کو ادلتون؟ اگه مکفی بودن تا حالا بارها درازم کرده بودید.
اون هم نزدیک حضرت عجل. گاماس گاماس.
شما کم کم دارید مزاحم ما میشید.
خودتون با زور نگه هم داشتید. همین شبونه برنامه دارم این محل مرموز منفور رو ترک کنم.
تا حالا سابقه نداشته با مهمان خودم چون این رفتاری بکنم.
خب اینجورش هم دیدین. شما هم که همه چیزی دیدین.
چرا اهانت میکنید آقا؟
پاسخ منو بدید. کجا دارید برید؟
از پاسخ فرار نمیکنم. برای ورود به خونه خودم که نباید از سرکار اجازه بگیرم.
مظلوم نمایی نکنید آقا. مظلوم نمایی نکنید. بهتون نمیاد.
آخه یه چیزی بگید که منطقی باشه.
بچش منتظر اوامر ملوکانه میمونم.
دروغ میگن. شما اومدید اینجا که از کنه ماجرا سر در بیارید.
اونو که بهش رسیدم. میمونه جواب شما.
اگه باورتون نمیشه که حاضر به همکاری هستم باهاتون میام دارالخلافه. خوبه؟ راه دیگه یه سرم نمیزنه.
به شرطی که امشب نرم.
منظورتون چیه؟
به طور کلی با رفتن در شب میانه ای ندارید نه؟
شما میخواید با این حرفا چی رو به ما نشون بگید؟ یه بار به خاطر از حال رفتنتون درکتون کردیم، امروز هم که به پیش خدمت از همه جا بیخبر بند کردید و حالا
پیش خدمت؟
بله، نیم ساعت پیش اومد اینجا، هنوز از رفتاری که باش کردید متغیر بود. چرا نمیگید دقیقاً چه مشکلی داره؟
چیزی تو دستش نبود؟
بله؟
وقتی اومد پیش شما توی دستش چیزی دیدید؟
نه خیر، چطور مگه؟
بخشی از مدارکم درست نیم ساعت قبل مفقود شده، نمیتونه تو این فاصله آتیششون زده.
چرا از من خلاص نشده به اون پیله کردی؟ این رفتار ابداً برای یه آدم حکومتی مناسب نیست.
شما هم در عهد یکی از شاهان ماضی مقام و مسئول بودی.
خب این چه ربطی به حرف من داره؟
خواستم بدونید نمیتونید با عناوین سر من یکی و شیره به مالید.
بابا کی خواست سر شما رو شیره بماله؟
شما حتی واهمه دارید از این که مدارک و مستندات خودتون رو به من ارائه بدید، مگه نه این که معتقدید اون زمین ها حق شماست؟ خیلی خوب، سندش کن.
سند؟ زمانی که این زمین ها به پدر من به ارث میرسید کسی در این نقطه از دنیا سند تهیه میکرد؟
این که اینن ادعای مردم بینوای همین منطقه.
اونا اگه راستگو بودن از این مدتی که ما در اینجا در خدمت شما بودیم استفاده میکردن و برای اثبات مدعاشون به دیدار شما میومدن.
همون هایی که قبلتر اومدن رو به من نشون بدید.
بازم نمیفهمم به چی اشاره دارید.
خب یه تعدادشون خیلی سال قبل اومدن و به سزای اعمال کرده ناکردشون رسیدن.
شما در عالم هپروت به سر میبرید.
من دیگه حرفی ندارم.
باور کنم؟ شما دو هفته تمام نان و نمک منو خوردید و پروار شدید و همچنان میگید من با دشمنان خودم برخورد قهری دارم.
من دشمن شما نبودم. صفصته نکنید.
با دوستی وارد شدید ولی خوشا دشمن.
شعر تحویل من نده شازده.
آدم در برابر شما لال میشه.
دستاتون زیادی داغه. مطمئنید نیازی به چیزی ندارید؟ شاید با قلقلک دادن وجدانتون تونسته باشم شما رو یه خورده دست.
این الان مدح شبیه زن به حساب میاد دیگه. ولی
از ابتدا تصمیم داشتم مثل همیشه هر چه رو دیدم بنویسم.
خب چرا معطلی؟
حالا میبینم باید هر چی شنیدم هم بنویسم.
باید متوجه کلام پر از کنایه شما بشم.
خب میتونید تلاشتون رو بکنید.
نمیخوام.
آرامش خودتون رو حفظ کنید. با حربه های اینچنینی نمیتونید با مامور کارکشته قانون مقابله به مرز کنید.
کار شما قانونی نیست.
نکنه منم مثل شما مرتکب تصرف عدوانی شدم.
من شما رو تنها میذارم که شام میل کنید.
امیدوارم دیگه از چیزی که در محدوده توانایی شما نیست خرج نکنید. شما نمیتونید روزها به سراغ من بیایید که ببینید
چی رو میخواید بگید.
واضحه من دفعتا متوجه چیزی نشدم که الان میخوام مطرحش کنم. نه فردایی در کار، نه گشت و گذاری در قصبه و نه حتی سرکشی مامور ارسالی قانون به محل برای صدور حکم.
مصیبت.
نه خانی رفته نه خانی آمده.
جریان چیه؟ اینه که میتونم بپرسم.
این که اینجا یک مشت مجرم جمع شدن و از پذیرش واقعیت هم سرباز میزنن.
چرا یک مشت؟
همه با شما هم دستن.
اگه به فرض محال بفهمید که همه ما در این به قول شما جرم هم دستیم با همون چی کار میکنید؟
حکم رو صادر میکنم، اما اجرای نهاییش با ماموران مربوط است.
خب رسیدگی شما به این دوسیه نهایی نشده؟
هنوز خیر.
منتظر این هستید که اون شاکیان تاق و جفت به اینجا بیان؟ بی خود به دلتون صابون زدید. همچین خبری نیست، کسی قرار نیست بیاد.
راستش خوب میدونم که کسی قرار نیست بیاد.
یعنی چی؟
یعنی کل پرونده صحنه‌سازی بوده.
این دیگه میگه برای چی؟
همین الان بهش رسیدم. شما سال هاست از دست این همسایه های مداخل جو به سطوح اومدید. چی بهتر از فریب دولت مرکزی که اینجا بیشترین حد ممکنه کار خلاف قانون فقط میتونه غصب چند تا از اراضی کشاورزی باشه؟
ذهن خلاقی دارید.
مگه نمیدونید هر شاعری به کمک همین قبه است که میتونه بقاشو ضمانت کنه؟
نشنیده بودم.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ حالا دارید میبینید.
ساعت چند قصد داشتید از اینجا برید؟
چطور مگه؟
باور کنید دیگه گنجایشی برای شنیدن این حجم تخیلات بی سر و ته سرکار رو ندارم.
گناهکار شدم که دستگیرتون نکردن.
به چه جرمی میتونید یه آدمو تو ملک شخصی خودش دستگیر کنید؟ میشه اینو برام شرح بدید؟
چرا فکر میکنید چون توی ملک شخصیتون هستید مسئولیت قضایی هم دارید؟ از این خبرانی؟
ترجیح میدم فکر کنم هرگز شما رو ندیدم.
خب درد دلتون تموم شد؟
یعنی چی؟
من یک نکته بیشتر هم میگم و تمام.
بفرمایید.
از آشنایی با شما خوشحال شدم.
بله؟
شاید دیگه هیچ وقت شما رو نبینم، اما باید بگم همچین مجرمی رو ندیده بودم. من حتی در کتاب ها دربارش خونده بودم.
سلام و شبتون بخیر باشه همراهان گرامی و فرهیخته رادیو نمایش. امیدوارم که شب آرومی داشته باشید در واپسین ساعات دهمین روز از این ماه، یعنی شهریور 1400. چشم هم زدیم تابستونم تموم شد و مدرسه ها که البته 20 روز دیگه قرار نیست، نمیدونم باز میشه یا نمیشه به صورت حضوری یا نه، اما به هر حال برای ما این روزها یادآور رفته رفته نزدیک شدن به مهر ماه. من فرزام رنجبرم و امشب تا ساعت 6 همراه شما.
رفتی مرا سپردی به دست تنهایی، رفتی و از من بردی صبر و شکیبایی، اگر پریشان گشتی ز شکمه های من، مرا ببخش و بازا دیگر به خانه هم. میگفتی که جز تو هرگز یاری نمیجویم، میگفتی که بی تو هرگز راهی نمیگویم. زند به سینه هر دم شرار آه من، چرا رفتی ز کنارم، چه بود به راه من. زند به سینه هر دم شرار آه من، چرا رفتی ز کنارم، چه بود گناه من. اگر پریشان گشتی ز شکوه های من، مرا ببخش و بازا دگر به خانه من. گشتیم غمین و خسته از این گفتگوها، جویم تو را روز و شب ای مرغ آرزوها. زند به سینه هر دم شرار حال من، چرا رفتی ز کنارم، چه بود به راه من. گشتم غمین و خسته از این گفتگوها، میجویم تو را روز و شب ای مرغ آرزوها. زند به سینه هر دم شرار آه من، چرا رفتی ز کنارم، چه بود گناه من.
خب امیدوارم از شنیدن این ترانه لذت برده باشید که ما رو برد به حال و هوای ماشینای پدر بزرگامون که توش کاستای این شکلی میشنیدیم. شاید اولین بار برای من این شکلی بود. اما میدونید که فردا 11 شهریوره و روز صنعت چاپ، و به نظرم این روز و اصولا صنعت چاپ خیلی نقش موثری در گسترش علم و فرهنگ و هر چیزی که ما مکتوب میکنیم داشته و داره. خیلی ها گوتنبرگ رو به عنوان مبدع صنعت چاپ مکانیکی که خب حروف جداگونه در واقع ساخته می شدن، کنار هم چیده می شدن و کلمات رو به وجود می آوردن می شناسن. اما شاید خیلی قبل‌تر از اون به گفته کارشناسان امر، چاپ کشف شده و اختراع شده بود. بذارید بگم کشف هم برای اینکه ما آثار چاپ رو در طبیعت هم ممکنه ببینیم به نوعی، اما اجالتاً اینجا میگیم اختراع. جالبه بدونید که کلمه چاپ از ریشه چهاب اومده، چهاب، و این یعنی فشردن سطوح روی هم، و شاید هم برگره به کلمه چاو که در مغولستان با همین معنی و در زبان مغولی به این منطقه اومده و همین الان هم در زبان ترکی یه همچین معنایی داره. به هر حال گرامی می‌داریم 11 شهریور رو به عنوان روز صنعت چاپ و امیدوارم که همه اون چیزی که چاپ میشه